بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طالبان میگویند توافق آتش بس در دره سوات پاکستان تمدید شده است. ژاپن حقوق 80 هزار مامور انتظامی و پلیس افغانستان را پرداخت میکند. و محمود احمدی نژاد به آفریقا سفر کرد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. عصر شما بخیر شنونده گرامی. من هانا کاویانی میزبان شما هستم تا نیم ساعت آینده در مجله نیمروزی رادیو فردا. طالبان میگویند توافق آتش بس میان دولت و ستیزه‌جویان در دره سوات پاکستان برای مدتی نامحدود تمدید شده است. دولت پاکستان با گروه‌های افراطی و ستیزه‌جو در این منطقه به توافق رسیده است که در ازای حاکمیت قوانین شرع در دره سوات و مناطق پیرامون آن آتش بس برقرار شود. قرار بود مهلت آتش بس موقت فردا چهارشنبه به پایان برسد. ژاپن متعهد شده است که حقوق 80 هزار مأمور انتظامی و پلیس افغانستان را برای مدت 6 ماه پرداخت کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ژاپن، این کشور همچنین هزینه ساخت 200 مدرسه، 100 بیمارستان و آموزش هزاران معلم را در افغانستان بر عهده گرفته است. هزینه اجرای این طرح از محل 2 میلیارد دلاری که ژاپن در سال 2002 میلادی برای یاری به بازسازی افغانستان متعهد شد، تامین خواهد شد. ژاپن تا کنون نزدیک به 1.4 میلیارد دلار از این مبلغ را در افغانستان هزینه کرده است. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی از کنیا، کومور و جیبوتی دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود احمدی نژاد بامداد امروز سه‌شنبه پیش از ترک تهران گفت که در این سفر موافقت‌نامه و قراردادهای متعددی برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی از جمله صدور خدمات فنی و سرمایه‌گذاری مشترک را با رهبران کنیا، کومور و جیبوتی امضا خواهد کرد. اما در این لحظه شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا باشیم که مریم منظوری با شهرام رفیزاده انجام داده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اخیراً پس از گذشت 4 سال از بازداشت متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نویسان علیه این افراد احکامی سنگین صادر کرد. طبق این حکم جواد غلام تمیمی متهم ردیف اول پرونده وبلاگ نویسان به 3 سال و 3 ماه زندان و 10 ضرب شلاق، شهرام رفیع‌زاده متهم ردیف دوم به 9 ماه زندان و 20 ضرب شلاق، روزبه میر ابراهیمی متهم ردیف سوم به 2 سال و 2 روز زندان و 84 ضرب شلاق و امید معماریان به 2 سال و 6 ماه زندان، 10 ضرب شلاق و 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام های این افراد موارد گوناگونی را در بر می گیرد، از مشارکت یا عضویت در تشکیل جمعیت های غیرقانونی، خیانت به کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبری گرفته تا نگهداری آلات قمار. حکم اخیر نیمه بهمن ماه 1387 از سوی شعبه 1059 دادگاه جزایی و انقلاب تهران صادر شد و صدور آن اعتراض متهمان این پرونده و وعده آنان به پیگیری حقوقی آن را در پی داشت. شهرام رفیع‌زاده متهم ردیف دوم پرونده پس از صدور حکم دادگاه جزایی تهران علیه خود و 3 هم‌پرونده دیگرش به انتشار مطلبی اقدام کرد تحت عنوان ناگفته‌هایی از پرونده وبلاگ نویسان بر ما چه گذشت. او در این مطلب متن دفاعیه خود به اولین جلسه دادگاه وبلاگ نویسان در پاییز 85 را منتشر کرده است. شهرام رفیع‌زاده در تاریخ 17 شهریور 1383 بازداشت شد و 86 روز را در زندان به سر برد.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای رفیع‌زاده، در متنی که منتشر کردید تحت عنوان ناگفته هایی از پرونده وبلاگ نویسان، حکم اخیر صادر شده علیه متهمان این پرونده از جمله خودتون رو از هر جهت مبتنی بر بنای سست توصیف می‌کنید. چرا؟
من نوشتم که بر مبنای سستی
قرار گرفته، برای اینکه تنها منبعش اقادیری هست که تحت اجبار از ما گرفته شده و در واقع اعترافات اجباری هست که در طول نزدیک به 3 ماه برای خود من در زندان انفرادی تحت شکنجه، فشار و تهدیدهای مختلف که واقعا شرحش خودش یک کتاب خیلی طولانی میشه اخذ شده با محورهای مشخص و از پیش تعیین شده بر اساس یک سناریوی قبلی که ساخته ذهن بازجویان و مراکز دیگه‌ای بوده، در این پرونده که خودشون هم تاکید داشتن سیاسی هست. دوم که ما در دیداری که با آقای شاهرودی داشتیم، رئیس قوه قضاییه، در 22 دی ماه 83 و مدتی پس از اینکه آزاد شدیم در جلسه خصوصی که با ایشون داشتیم، ایشون پس از اون که شرح اون چه بر ما گذشته بود رو و شکنجه هایی که شده بودیم و نحوه اعتراف گیری و نحوه اعتراف سازی رو شنید، به ما همونجا رسما اعلام کرد که این اعترافات شما کلا باطل هست. نکته دیگه این که در این حکم به موارد خیلی واقعا عجیبی اشاره شده. مثلا در مورد من اشاره شده که ایشون گفته که من دوست احمد شاملو بودم و در حکم اومده که چون آقای احمد شاملو مخالف جمهوری اسلامی بوده، بنابراین 91 روز زندان برای من تعیین کردن. این خودش یه چیز خیلی سوال برانگیزیه از دو جهت. یکی این که اگر کسی مخالف باشه صرفا آیا قرار است که براش حکمی صادر بشه یا دوستی با یکی که مخالف جمهوری اسلامی باشه زندان داره. از جهت دیگه این که آقای شاملو زمانی که من بازداشت شدم دست کم 4 سال بود که از دنیا رفته بود. یک جای دیگه از این حکم اشاره شده که اینها به این 4 نفر از تکنولوژی های جدید به جای اون که به نفع مثلا نظام جمهوری اسلامی استفاده کنن به ضررش استفاده کردن. اصولا اون موقعی که ما رو بازداشت کردن قانونی در مورد جرایم رایانه‌ای وجود نداشته. حتی
اونطوری که آقای روزبه میر ابراهیمی از هم پرونده های شما اعلام کردن، این جمله رو نقل قول میکنم از آقای میر ابراهیمی که ما به آقای شاهرودی اعتماد کردیم، وی به ما گفت که به هیچ کس جزئیات زندان خود را نگویید و من قول می‌دهم که مسئله شما را حل کنم. چطور شد که اعتماد کردید و چه چیزی شما را به آیت الله شاهرودی به عنوان رئیس همون قوه قضاییه‌ای که به نوعی این مشکلات رو برای شما و دوستانتون پدید آورد خوشبین کرد؟
حقیقتش اینه که اصلا اون دیدار خودش یک بحث مفصلیه. یکیش ما همه جزئیاتش رو نگفتیم چه چیزی در اون دیدار گذشته. حدود 2 ساعت و نیم ما با ایشون صحبت کردیم و اون دیدار هم به دنبال اعتراض رئیس جمهور وقت که آقای خاتمی بود و مذاکراتی که برای سران قوا با هم دیگه داشتن صورت گرفت و ما اونجا فقط شرح اون چه بر ما گذشته بود رو به تنهایی نگفتیم، بلکه در واقع شکایت کردیم از آقای مرتضوی دادستان تهران، از نیروهایی که ما رو گرفته بودن تحت عنوان فازل اطلاعات نیروی انتظامی بودند، در این پوشش بودند، اما در واقع همون اطلاعات موازی بود که در دوره اصلاحات فعالیت می‌کرد. دلیل اعتماد ما این بود که اون جلسه خیلی جلسه مثبتی بود، از این بابت که ایشون به ما قول داد در حضور 2 تن از معاونین خودش، متهمان اصلی این پرونده که من و 6-7 نفر دیگه بودیم در اون زمان، که این قضیه رو نه تنها بررسی می‌کنه بلکه با متخلفان، اهم از متخلفانی که در قوه قضاییه این کار رو کردند و همینطور ضابطان قضایی یعنی مامورانی که دچار تخلف شدن برخورد خواهد کرد. پرونده را از دادستان تهران گرفتن، منتها در 4 سال گذشته انقدر این ماجرا پیچیده تر شد و با تغییر 4 قاضی در نهایت ظاهرا همون گروهی که در قوه قضاییه خیلی تندرو هستن مجددا اونها زمام امور این پرونده رو به دست گرفتن. دلیل اعتماد ما برخوردی بود که ایشون داشت اونجا و ما خیلی صریح خیلی تون شکایت کردیم و موارد رو مطرح کردیم پیش ایشون و ایشون هم همه رو پذیرفت و قول داد که علاوه بر این که ما تقریبا از نظر امنیتی خودمون و خانواده هامون در امان باشیم برخورد کنه و ما هم سعی کردیم که رو حرفی که زده بودیم و صحبتی که شد بمونیم، اما پس از 4 سال دیدیم که ایشون نتونه حرفش عملی کنه. بنابراین من به شخص خودم رو ملزم دونستم که این متن دفاعی رو فعلا منتشر کنم. حالا خیلی چیزای دیگه هم هست در این پرونده که باید اونها رو هم به افکار معرفی بکنه.
آقای رفیع‌زاده، غیر از جلسه با آیت الله شاهرودی دلیل دیگه‌ای هم وجود داشت برای اینکه برای مدت 4 سال حرفای خودتون رو در دلتون نگه دارید و بیان نکنید؟
نه، دلیل دیگه‌ای واقعا وجود نداشت جز اینکه خب یک سری ملاحظات در مورد دیگران هم وجود داشت. به هر حال پرونده‌ای بود که درسته که ما خیلی همدیگر نمی‌شناختیم قبل از اینکه ما رو بگیرن، ولی به هر حال به سرنوشت چندین نفر گره خورده بود. ممکن بود که انتشار جزئیاتش برای برخی از متهمان یا بازداشت شدگان در این پرونده مشکلات دیگه ایجاد بکنه.
در مطلب مفصل خودتون تحت عنوان در زندان بر ما چه گذشت و ناگفته های پرونده وبلاگ نویسان به آزار و اذیت ها و شکنجه های روحی و جسمی که بر شما گذشته در بازداشت اشاره کردید. مایل هستید نکاتی رو بیان کنید در اینجا؟
خب ببینید، کلن در قوانین خود جمهوری اسلامی هم شکنجه ممنون. حتی خودشون مقامات کشور در ظاهر ممکن این قضیه هستن. منتها پرونده ما و اون جریان بازداشت های موردی بود که فکر کنم دیگه همه مقامات ریز و درشت در جمهوری اسلامی پذیرفتن که در این پرونده متهمان شکنجه شدن و سلول انفرادی استفاده شده، چشم بند بود در اونجا، ضرب و شتم شدت وجود داشت، شکنجه های روحی واقعا بسیار طاقت فرسا بود. اگر قرار بود ما به خاطر دوستی مثلا با یک شاعر یا یک کسی که اصلا مخالف جمهوری اسلامی هست محاکمه بشیم، این نیازی به 86 روز سلول انفرادی و اون طرز بازداشت نداشت. ضمن اینکه در همون سال 83 و 84 پس از اینکه ما آزاد شدیم، آقای عباس علی علیزاده رئیس وقت دادگستری تهران که الان هم از معاونین قوه قضاییه هستند، ایشون رسما به خبرگزاری ها که خبرگزاری ایسنا اینا اینا همه منتشرش کردن، گفتن که اینجا تخلفاتی هم از ضابطان و مقامات قضایی در این پرونده صورت گرفته و اینها کارهای غیرقانونی انجام داد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید. در چند جای متن خودتون در رابطه با همین مسئله شکنجه این عبارت را آوردید که درباره فلان نکته شرم دارم که توضیح بدم. برخی از افراد هستند که در موارد اینچنینی معتقد هستند که این سکوت اتفاقا دردی رو دوا نمی‌کنه و این شرم باید اشخاص متخلف و خاطی و ناقض کرامت انسانی باید متوجه اونها باشه، نه کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتن. این نظر و ایده هست که خیلی از افراد دارن. به هر حال هیچ کس نمی‌تونه تصور کنه که چی داره میگذره پشت این، به قول شما،
اتاق معجزه.
بله، اتاق معجزه. فکر نمی‌کنید که وقتش رسیده که تشریح کنید این اتاق معجزه چی هست؟
بله، ببینید، درست این نظر قابل احترام، منم بهش اعتقاد دارم، ولی یک نکته‌ای هست، البته من الان توضیح میدم براتون. ماجرا اینه که اصولاً بسیاری از پرونده‌هایی که در مورد روزنامه‌نگارها و بلاگ‌نویس‌ها یا فعالین مدنی یا حتی سیاسی ساخته میشه در ایران، در این پرونده ها سعی میکنن که قبل از اون که وارد بحث اصلی پرونده بشن، به وسیله اعترافات اخلاقی اون کسی رو که بازداشت کردن خورد کنن و از روش های بسیار بسیار غیر انسانی در این زمینه استفاده میکنن. یکی از این روش ها اتهاماتی هست در ارتباط با مثلا ارتباط با خانم ها بهشون زده میشه. یکی البته در پرونده ما همین بود، خیلی تلاش کردن که ما رو متهم کنن به اینکه با افرادی از کارانمون ارتباط جنسی داشتیم، که من خودم شخصا در اونجا و در همین متنی هم که منتشر کردم اشاره کردم که این قضیه رو نپذیرفتم. به ما میگفتن که شما باید یک اتهام اخلاقی رو بپذیرید حتما تا این پرونده کامل بشه. یعنی برای خورد کردن یک کسی که بازداشت میکنن و بهش اتهامی وارد میکنن، در مورد خود اون اتهام باهاش صحبت نمیکنن، بلکه میان اول از جوانب دیگه و از زوایای دیگه سعی میکنن روحش رو در هم بشکنن. یکی دیگه از این روش ها در مورد خود من، سعی میکردن دوستانی که من داشتم که مردن و از دنیا رفتن، در مورد اونها از من اعتراف بگیرن تحت فشار و نظر خودشون رو به من غالب کنن که من همون چیزایی رو که اونها میخوان بنویسم. یه مورد دیگه که بسیار به اصطلاح غیر انسانی هست و در مورد من استفاده کردن، الان دیگه خیلی باب شده، در مورد خیلی های دیگه هم استفاده میکنن، تهدید خانواده بود. صراحتا به من گفتن و من این رو به رئیس قوه قضاییه در حضور چندین نفر از دوستان من گفتم، که به من گفتن که شما 3 دستگل دارید و منظورشون 3 بچه های من بودن و اگر اون چیزایی که ما میخوایم نپذیری، ممکنه که برای اونا اتفاقی بیفته. تصور این قضیه حتی برای یک کسی که در یک زمان خیلی طولانی در یک سلول انفرادی 1.5 متر در 2 متری در بی ارتباطی کامل و تحت فشارهای روحی و جسمی و شکنجه و اینا قرار گرفته، خودش خیلی وحشتناکه. و در واقع در اون اتاق که من اسمش رو گذاشتم اتاق معجزه و قبل از اینکه بازداشت بشم در این مورد مطلب نوشتم و یکی از موارد اتهامی من نوشتن همین مقاله بوده، در اونجا اونها از هر روشی استفاده میکنن که شخص رو در هم بشکنن و به اهداف توم خودشون باید اسمش رو بذاری برسن.
برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در دفاع از شما شما و سه متهم دیگر پرونده، آقایان روزبه میر ابراهیمی، جواد غلام تمیمی و امید معماریان، بیانیه‌هایی را صادر کردند و احکام صادر شده در مورد شما را محکوم کردند. چقدر این حمایت‌ها رو در حال حاضر مفید می‌دونید در مورد این پرونده؟
من ترجیح میدم فقط در مورد این پرونده صحبت نکنم. حمایت‌هایی که نهادهای حقوق بشری یا تشکل‌های صنفی در خود داخل ایران یا فعالان حقوق بشر در داخل ایران، در خارج از ایران، از قربانیان خشونت سیاسی که جمهوری اسلامی اعمال می‌کنه بر روی آدم‌ها، نخستین نتیجه این که داره اینه که اینها رو یه مقداری از فشار خارج می‌کنه در موقعی که در بازداشت هستن. برخلاف اون که بعضی‌ها ازش صحبت میکنن که مثلا اگر کسی رو گرفتن سعی کنیم سکوت کنیم تا بعد ببینیم حالا چی میشه، اینطوری نیست. به نظر من واقعا این حمایت ها مؤثره، چه در مرحله بازداشتشون، چه پس از آزادیشون، چه پس از حکمشون. در مورد خود ما به هر حال این پرونده چون غیر قانونی تشکیل شده و بازداشت هم غیر قانونی بوده و حکم هم به نظر من یک حکم غیر قانونی هست، اعتراض ها باعث میشه که این صدای نقض حقوق بشر بلندتر شنیده بشه.
آقای رفیع‌زاده، در آخر درباره وضعیت فعلی خودتون بگید، کجا هستید، چه کار میکنید؟
من الان در کانادا هستم و به هر حال مشغول درس و کار هستم و اینجا زندگی میکنم. فعلا همینجاییم و به هر حال روزگار میگذرونیم.
از هم پرونده یه دیگر خودتون خبر دارین که اونها الان کجا هستن و چه کار دارن میکنن؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای روزبه میر ابراهیمی و آقای معماریان در امریکا هستن، ولی آقای جواد غلام تمیمی که سنگین ترین حکم صادره برای ایشون بوده و 3 سال و 3 ماه ایشون به زندان محکوم شده، ایشون در ایران هست. واقعا متاسفم از اینکه آدم‌ها رو بیگناه میگیرن و زندگیشون رو در معرض خطر قرار میدن. واقعا این حکم از اساس نادرسته و 100% باید نقض بشه و ما حتما بهش اعتراض میکنیم.
در این لحظه نوبت میرسه به گزارش ویژه رادیو فردا که دیروز پخش شده و تکرار اون رو میشنوید و شهران طبری اون رو درست کرده.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
30 سال پس از انقلاب بهمن 57، تعبیرها، تفسیرها، میزگردها و اظهار نظرهای بسیاری درباره تأثیر انقلاب در سیاست، اقتصاد، حقوق زنان، اعتیاد و مسائل دیگر اجتماعی انجام گرفته و میگیرد. در این نوبت از گزارش ویژه به جنبه دیگر تأثیر انقلاب بر ادبیات ایران میپردازیم. به یقین این مبحثی بسیار وسیع است و محتاج نوشته‌ها و گفته‌های بسیار. در این برنامه تنها از 3 گوشه باریک با 3 نویسنده و پژوهشگر به مسائل مینگریم: تأثیر انقلاب در ادبیات سیاست زده، تأثیر انقلاب بر نقش زنان در ادبیات و تأثیر انقلاب بر تجلی خشونت در ادبیات. مهمانان این برنامه ما دکتر آذر نفیسی، نویسنده و استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن است که اخیراً کتاب ناگفتنی های من از او منتشر شده، شهرنوش پارسیپور، نویسنده سگ و زمستان بلند و توبا و معنای شب و اخیراً آسیه در میان دو دنیا، و دکتر مشالله آجودانی، نویسنده کتاب ها و مقالات متعدد از جمله کتاب مشروطه ایرانی و مقاله‌ای درباره خشونت در ادبیات مشروطه. ابتدا دکتر آذر نفیسی از تأثیر انقلاب در سیاست زدایی یا زدودن سیاست زدگی و ایدولوژی از ادبیات ایران میگوید:
من فکر میکنم که 2 مسئله در کنار هم اتفاق افتاد در سالهای بعد از انقلاب. یکی این که به خاطر اینکه انقلاب همه چیز رو به زیر سوال برد، شیوه فکر کردن، نوع برخورد به زندگی، نوع برخورد به سیاست و در کنار اون نوع برخورد به ادبیات دچار یک بحران شد و بحران همیشه به یک نوعی در هر صورت تحول زاست. از طرف دیگه در خود دنیا اون ایدئولوژی هایی که به نظر خیلی محکم و پابرجا می آمدن و بر گروه های مختلف، مخصوصا بعضی از نویسندگان ما در ایران تأثیر داشتن، مثل مارکسیسم در شوروی در اواخر سالهای 80 و اوائل سالهای 90، ما شکست اونها رو می بینیم و در طول دوران انقلاب تزلزلشون رو. و فکر می کنم این حذف ایدئولوژی در زندگی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ما باعث شد که نویسندگان ما به طرف ایده های دیگه سوق داده بشن. این از یک طرف بود که خودش یک خلع ایجاد کرد در زندگی فرهنگی ما و به نظر من خلع خیلی بهتر از ایدئولوژیه. یعنی خلع باعث میشه که ما کوشش کنیم یک نوع جدید فکر و برخورد رو به وجود بیاریم. از طرف دیگه به خاطر حمله‌ای که جمهوری اسلامی به آزادی‌های فردی کرد و به خاطر اینکه در یک مقطع عدم آزادی زنان، عدم آزادی‌های فرهنگی در کنار هم قرار گرفتن و ارتباطشون با سیاست خیلی مشخص‌تر شد و مشخص‌تر شد که بدون آزادی‌های فردی و فرهنگی اصولاً آزادی سیاسی نمیتونه سرانجامی داشته باشه، به خاطر این درک خیلی غریزی از این مسئله باعث شد که بسیاری از نویسندگان ما به مسائل فردی توجه بیشتری بکنن و زنان که مورد حمله قرار گرفته بودن به جای اینکه این حمله باعث بشه که اونها عقب‌گرد بکنن، کوششون که در جامعه خودشون رو نشون بدن. و همجد میبینیم که در این دوره تعداد زیادی می نویسن و چیزی که چشمگیره تعداد زیاد نویسندگان
زن در ایران بعد از انقلاب، موضوعی که شهرنوش پارسیپور آن را به دلیل تجربه و دانش شخصی از پدیده‌های مهم بعد از انقلاب می شمارد.
من روی ساختار زنانه قضیه می تونم برای شما صحبت کنم. مثلا تا قبل از انقلاب اسلامی در زمان شاهی سلسله آزادی‌هایی رو شاه به زنها داد که چون زنها براشش مبارزه نکرده بودن قدرشون نمی شناختن. یعنی در اثر انقلاب سفید شاه خب به زنها حق رأی داده شد، زنها توانستن وارد مجلس بشن، سناتور بشن، وزیر بشن، ولی همه اینا رو دست کم می گرفتن و مسخره می کردن. انقلاب اسلامی با حالت قهقرایی که داشت و در آغاز انقلاب سعی کرد زنها رو پس بزنه که موفق نشد، چون زنان در گروه های میلیونی در انقلاب شرکت کرده بودن و با پافشاری برای این که زنها حتما حجاب داشته باشن، یک تکان روانی شدیدی به جامعه زنان ایران داد. و بر اثر این تکانی که به صدر انقلاب اسلامی به جامعه زنان ایران داد، زنها شروع کردن به دویدن در تمام زمینه ها از جمله ادبیات. خیلی جالبه که ما ببینیم قبل از انقلاب یه نویسنده داشتیم مثل خانم سیمین دانشور که رمان نوشته بود، اولیش رو خانم لوبت والا نوشته بود به اسم تا وقتی خروس می‌خواند، دومی رو خانم سیمین دانشور نوشته بود، سومیش رو من نوشته بودم به عنوان رمان دارم میگم.
بله، سگ و زمستان بلند.
ولی حالا شما ناگهان با موج عظیم نویسندگان زن رو برو هستید که رقمشون بیراه شاید نزدیک 2000 نفره و خیلی هاشون رمان دارن و خیلی هاشون رمان های بسیار خوب دارن و در تمام نمونه ها نوعهای ادبی دارن فعالیت میکنن و من انتظار قدیمی دارم، یعنی با تمام وجودم میدونم شاهکارهای بزرگی در ایران خلق خواهد شد که زنان به وجود آورندش خواهند بود. این از نتایج انقلاب اسلامی است که به صورت یک سیلی به صورت زنها خورد و اونها رو وادار به دویدن و جهش کرد.
اما آیا حضور کمی نویسندگان زن به حضور کیفی آنها نیز انجامیده؟ سوالی که احتمالاً برخی از منقدان مطرح می‌کنند. دکتر آذر نفیسی می‌گوید:
من فکر می‌کنم در مورد ادبیات هم ما در یک دوران گذار هستیم. یعنی اون تغییر و تحولاتی که فکر می‌کنم می‌تونه مثل دوران مشروطه که یک تحول فکری، ذهنی و در آن واحد فرهنگی عظیمی در سطح جامعه رخ داد و بعد حاصل اون هدایت و نیما و تا دوره قبل از انقلاب و تا حدی بعد از انقلاب شاملو، اخوان، فرخزاد، بهبهانی، همه اینها رو بینیم به عنوان حاصلش، فکر میکنم که هنوز ما اون کیفیت رو در ادبیات ایران نمیبینیم. این یک دوره‌ایه که بیشتر نویسندگان ما در حال کشف و جستجوی یک زبان مناسبی هستند برای بیان تحولاتی که رخ داده. شاید این دوران انقلاب انقدر از نظر اجتماعی سیاسی خودش پر تنش و مدام در حال بحران بوده که این فرصت رو نداده که افکار و تخیل ما شکل خودش رو هنوز پیدا کنه. به همین جهت من هنوز از نظر کیفی اون تحول رو نمیبینم، ولی امید دارم براش. فکر میکنم وقتی یک ایدئولوژی انعطاف ناپذیر فروپاشی میکنه، به دنبال خودش هم بحران شدید رو دربر داره و هم امید به وجود آمدن فرمهای تازه، و من فکر میکنم که این فرمها در انتظار شکل گیری هستن.
دکتر مشالله آجولانی ادبیات ایدئولوژی زده را از دریچه خشونت و خشونت زدگی می‌بیند و می‌گوید
این تأثیر گوناگون بوده، یعنی جنبه‌های مختلف داشته. نخست اینکه ما با ادبیات خشونت زده، میراث ادبیاتی بود که به ارث رسید به دوران انقلاب، برای اینکه اون ادبیات بیشتر ادبیات ایدئولوژیک بود و تحت تأثیر جریان‌های به اصطلاح چریکی یک نوع قداست رو درباره خشونت و خشونت‌های انقلابی تبلیغ می‌کرد. بعد از انقلاب طبیعی بود که نهادهای دولتی و حکومتی اینها هم جنگ، خشونت و حتی کشتار مخالفان رو تقدیس بکنند، و در بخشی از ادبیاتی که تولید شد و در واقع ادبیات ایدئولوژیک و مذهبی دولتی بود، این خشونت باز تولید و تقدیس می‌شد. اما این نکته اساسی اینجاست، این اماست که گسترش خشونت دولتی و نهادی شدن خشونت در نظام جمهوری اسلامی باعث شد که روشنفکران و مردم به فکر بیفتند که از خشونت پرهیز بکنند. در نتیجه یکی از تأثیرات درخشان همین مسئله در ادبیات و فرهنگ ما این بود که خشونت سیاسی و ایدئولوژیک دیگه تبلیغ نشد، و نه تنها تبلیغ نشد بلکه در بخشی از ادبیات ما با این خشونت به توهانه مخالفت شد و مورد نقد و انتقاد قرار گرفت. اما اینجا یک نکته رو خواهش میگم دقت بکنید. وقتی میگم به صورت آگاهانه، یعنی نقد خشونت پدیدار شد در بستر همین انقلاب، به جهت اینکه بسیار خشونتگرا بود، بسیار جهتی که خود دولت به ساختارهای حکومت جمهوری اسلامی خشونتگرا بود، نقدی پدیدار میشه و اندیشه انتقادی نسبت به خشونت وارد بخشی از ادبیات و ساختار ادبیات ما میشه. اما باز این مشکل بزرگتری رو باش سر کار داریم. خشونت همچنان ادامه داره در جمهوری اسلامی، و نه تنها ادامه داره بلکه در ساختارهای فرهنگی ما هم حضور داره، و در نتیجه ما بازتاب این خشونت ها رو هم در داستان نویسی معاصر میبینیم. مثلا من مجموعه داستانی رو تحت عنوان شهر سنگی از زهرا پورقربان خوندم که داستان باغ در پاییز، داستان بیمارستان و خانه سالمندانیه که چگونه با این بیماران و سالمندان با خشونت رفتار میشه و به اصطلاح زندگی پر از خشونت اینها رو داره به تصویر میکشه. خب تصویر کردن اینها هم را با نوعی نقد این مسائل هم در داستان نویسی ما حضور داره، و داستانهای دیگری رو هم در همین سالها میشه مثال زد که در مورد جنگ بوده، فضای جنگ و خشونتهایی که در فضای جنگ ایجاد میشد، همه اینها مورد نقد و نگاه به اصطلاح انتقادی قرار می.
دکتر آجودانی همچنین به خشونت از جنبه بسیار ظریف و قابل تأمل در نوشتار پس از انقلاب در ایران هشدار میدهد: خشونت در نثر و نگارش فارسی.
اما از اینها که کنارتر بریم، وقتی به فرهنگ میرسیم مسئله عمیق‌تریه، و اون مسئله عمیق‌تر فاجعه آمیزه. یعنی این خشونت ساختاری که در نظام جمهوری اسلامی حضور بنیادی و تاریخی پیدا کرده و توجیه ایدئولوژیک و مذهبی شده، نسبت به زبان فارسی، نسبت به ساختار و نهادهای زبان فارسی هم اعمال شده و اعمال میشه، و متاسفانه در ادبیات معاصر، چه در زمینه شعر و چه در زمینه داستان و چه در زمینه نثر نویسی، که در واقع نثر انتقادی مثلا وقتی نقد می نویسن، حوزه ارتباط مفاهیمه. یعنی زبان وسیله‌ای هست برای ایجاد ارتباط تا مفاهیم و به اصطلاح اندیشه‌های مختلف رو رد و بدل بکنن. حتی در حوزه معمودی زبان ما این تجاوز به ساختار زبان فارسی می بینیم، تجاوز ساختاری و پرخشونت به زبان. و حتی متاسفانه در بحث‌هایی هم که تو ایران حتی انجام می‌گیره، بحث مثلا بحث‌های نظری و تئوری که پست مدرنیستی رو وارد میکنن تحت عنوان مثلا زبان پریشی در ایران، راههایی رو میخوان پیدا بکنن که مثلا ساختارهای زبان دور بشن تا خلاقیت هنری رو نشون بدن. اما متاسفانه در پس پشت این تظاهرات به اصطلاح تئوریک هنری، حتی که به بخش روشنفکری ایران مربوط میشه، باز ما یک برخورد تجاوزکارانه و خشونت آمیز رو نسبت به زبان فارسی میبینیم و این برخورد خشونت آمیز نسبت به زبان فارسی در واقع راه به اصطلاح بنیادهای تفهیم و تفاهم در جامعه ما به طور جدی دچار مشکل و مشکلات اساسی.
انقلاب و ادبیات گزارش ویژه این هفته رادیو فردا بود که شهران طبری اون رو تهیه کرده بود. برای اینکه با ما تماس بگیرید میتونید از این شماره تلفن استفاده کنید: 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. تا آن زمان با رادیو فردا همراه باشید.